کوچ ایرانیان،
با درود. در دو برنامه ویژه گذشته با سوال چرا محمد رضا شاه پهلوی در آن روزهای بسیار بحرانی سال 57 کشور را ترک کرد، به آنجایی رسیدیم که وحشت بزرگی که تروریست‌های تعلیم دیده در فلسطین و همکاران تندرو آشوبگر و مسلح مذهبی به اضافه دانشجویان دست به اسلحه برده داخل کشور در همکاری با ملایان تروریست به وجود آورده بودند، کشور ایران در آن روزها به آشوب کشیده شد و آخوندهای مرتجع و مرتجع به کمین نشسته که سالها با شستشو مغزی مردم کوچه و بازار در مساجد و تکیه ها آنها را با فریب به گمراهی می کشندند، در آن روزها توانستند کنترل اوضاع کشور را با کمک چندین خرابکار و همچنین یاری همان مردم کوچه و بازار از دست حکومت خارج کنند و این ملایان تشنه خون از خالی بودن جایگاه مراکز اجتماعی و احزاب در کشور که می بایستی پاسدار حکومت و جامعه باشند سوء استفاده کرده و با جو ترور و وحشت بر همه چیز مسلط شدند، حتی در زمانی که هنوز پادشاه در کشور بود، یعنی 10 روز قبل از خروج پادشاه به فرمان خمینی در ایران شورای انقلاب تشکیل شد و چند تن از یاران مرتجع مذهبی خمینی که طی این دوران مرتب به سران ارتش رجوع می‌کردند و می‌گفتند خون مسلمانان را نریزید، یعنی نریزید تا خودمون بعدم بریزیم، معنیش این است دیگر، یا به سفارت آمریکا می‌رفتند و حرف از حقوق بشر می‌زدند. به هر حال با این نوع فریبکاری این گروه خانمان برباده حتی زمانی که پادشاه در ایران بود بی آنکه ما بدانیم کنترل کشور را کاملا در دست گرفته بودند. نگاه کنید به قسمتی از برنامه قبل.
شورای سردبیری که اون از طریق زنده یاد رحمان هاتفی با شورای انقلاب ارتباط مستقیم داشت.
چگونه بود این ارتباط؟
مرتب یا تلفن می‌زد مطهری؟
بله.
یا بهشتی به رحمان،
این دو تن در ارتباط بودن با کیهان.
اونا از راستای شورای انقلاب بود، نه با کیهان، با آیندگان، با اطلاع.
میدونم، ولی مثلا با سردبیری
بعضی وقتا تلفنی صحبت میکردن، میگفتن این مثلا هماهنگی میکردن، رحمان اومد گفتش که شاه میره فردا، توافق شده، ارتش موافقه، آمریکایی‌ها موافقن، ما باید جو آروم نگه داریم.
خب این رو 24 سال قبل از خروج شاه به شما گفته؟
قبل از
24 ساعت
قبل از خروج شاه.
قبل از خروج شاه
اصلا سیاست بهشتی این بود که یک ارتباط کنترلی همه جانبه به وجود بیاره.
بلد.
از اون ور رسولیوان ارتباط داشت،
درسته.
از این ور با مطبوعات بزرگ، یعنی بلد. با این ستانشه که بلد. بیشترین تیراژو داشتن ارتباط داشتن و هم مرتب بدون این که البته خب نمیتونستم بدونیم جو انقلابی بود و ما هم فکر میکردیم درسته با این حرفا، هماهنگ میکردن که جوری اوضاع پیش بره که شاه آروم بره، خمینی بیاد رأس قدرت رو در دست بگیره و اونجوری که وعده داده بود به آمریکا انتخابات برگزار کنه و غیره، و این ارتباطات وجود داشت.
البته ما مردم از این واقعیت‌های تلخ کاملا بیخبر بودیم، در حالی که کشور از دست رفته بود و ملایان حاکم شده بودند و پادشاه از ترس جانش بود که تصمیم به رفتن گرفت. رئیس امنیت کشورش هم خیلی قبل از او ایران را ترک کرده بود. بله، در آن روزها همه چیز تمام شده بود و ما امروز میفهمیم، ولی در آن روزها نمیدیدیم.
در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید، یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟
من تعجب میکنم، تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگان‌های مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدم چرز کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه.
در این بین روشنفکران مذهبی که بعضی هاشون حتی با آفتابه به فرنگ رفته بودند، مانند حسین نصر و داریوش شایگان که سالهای سال در ایران مروج فرهنگ بازگشت به خیش و اسلام ناب محمدی بودند، که احمق‌ترینشان جلال آل احمد که به دنبال غرب ستیزی بود و هرگز نفهمید که حقوق بشر امروزه ریشه در تمدن غرب دارد، نه در پستوی علمیه ها و کتب مثلا آسمانی. همه اینها با مغزهای ذوب شده در عقب ماندگی خود به آشوبگران در آن روزها یاری میدادند و این شد که آن وحشت بزرگ تولید شد و امنیت کشور به زانو درآمد. بله، در آن روزها مملکت تبدیل شده بود به بیماری در حال فوت. آن وقت بود که پادشاه مملکت را به مخالفین خود که ملی‌گرایان باشند سپرد و خواست که این نعش را از زمین بلند کنند. ولی در آن زمان ما نمی‌دانستیم و نمی‌دیدیم که چه می‌گذرد. تا با خروج شاه از کشور ارتش هم از هم پاشید. این بود که آن مرد خبیث به خودش اجازه داد که بگوید من تو دهان این دولت میزنم، دولتی که آرزوی ملت ایران بود حتی امروز. و حالا بی‌شرمانه همه به راحتی از اشتباهاتشان حرف میزنن، حتی ابراهیم یزدی گمراه.
اما واقعا سرمون کلا بازشم نه، چی بود پس اشتباه من؟ چی بود جواب من به تاریخ؟ اینی که من اشتباه همین بود، مثل خیلی از مردم ایران، مثل خیلی از روشنفکران، حتی جریانات چپ، ما مبارزه با شاه رو اصل کردیم. گفتیم شاه بره هر کس بیاد بهتره. گفتیم هممون یا نه؟ فقط من نگفتم، که همه گفتیم. مسئولیت رو لوس نکنید، نگید که کی بود که بود، من نبودم.
بله، شاه رفت و چنان از مملکتش دل برید که هرگز قصد بازگشت هم نداشت. گوش کنید به سفیر با تجربه پادشاه ایران آقای جعفر رائد که 7 سال سفیر ایران در عربستان سعودی بود.
آقای رائد، شما نقشی هم برای سلطنت در ایران؟
من نمیبینم. من برای اینکه نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع به ارتش، هم دستور دادن که خیلی مقاومتی نشون نده و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همونطور که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و اینطور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
حالا چگونه باید آینده من را بسازیم؟ یا به گفته منصور فرهنگ،
مهم اینه که نیروهای طرفدار حقوق بشر و مدنیت به اون پیشفرض اساسی دموکراسی توجه بکنن و آمادگی نشون بدن که وقتی اون آزادی پیش اومد، در عمر من به احتمال قریب به یقین نخواهد بود، در اون موقع بتونن استفاده بکنن، نه اینکه بلایی که سر خودمون آوردیم. مثلا بعد از اینکه شاه رفت، برای یه تعداد زیادی از نیروهای واقعا، اینا نیتو نمیگم، تمام نیروهای چپ ایران انسانهای بسیار برجسته، انسانهای بسیار معتقد، علاقمند به ایران، ولی اون ایدئولوژی میگفت دشمن اساسی طبقه کارگر نشنال بورژوازی، بازرگان جبهه ملی معرف اونان، اول اینا رو بزنیم.
رنگ باخته یه سیاه‌افک.
بله. این چیزها خوشبختانه داره تموم میشه. بله. بنابراین من نسبت به آینده امیدوارم و خوشبینم، ولی نمیدونم که این آینده کیه و ما نسل ما با نقد درون میتونیم اشتباهات گذشته، کجبینی های گذشته، نادانی های گذشته خودمون رو طوری مطرح بکنیم که نسل آینده بتونه ازش عبرت بگیره و وقتی فرصت پیش میاد اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه، یعنی به ائتلاف معتقد باشه و به کثرت‌گرایی فکر و اندیشه اومد.
اجازه دهید که پس از این همه گزارش از نابسامانی های گذشته بپردازیم به ادامه گفتگوی خودمان با هوشنگ اسدی و ببینیم که در آن روزها جو حاکم بر مطبوعات ایران چگونه بوده است. چگونه بود که بزرگترین روزنامه‌های کشور خروج شاه را آنگونه منعکس کردند، یعنی فقط شاه رفت. ترک وطن کردن پادشاهی که خروج است از کشور گره زده شد به نابسامانی شخص او و کوچ بزرگ همه ما ایرانیان و ادامه حکومت ترور و سرکوب که همچنان شاهد هستید ادامه دارد. بررسی میکنیم تحلیل های مختلفی در این مورد هست که این اشتباه فاحشی بوده، یعنی قشر تحصیل کرده کشور در مقابل حکومت ایستادن، همینطور در خارج از کشور بود با کنفدراسیون دانشجویی که نیاز به این نبود، همه اینا خواستار یک حکومت دموکراتیک بودن، یعنی در چارچوب رژیم پادشاهی که مردم یک مقداری سهیم باشن در حکومت. اینو قبول دارید شما؟ و چون پادشاه هم این راه رو باز نمی کرد، متاسفانه دستگاه امنیتی هم این راه می رفتن، یک قشر گسترده شدن دشمن رژیم که موقعی که دگرگونی پیش آمد، خوب اشاره کردید شما، هیچ قشر روشنفکری تحصیل کرده در سطح بالای کشور از پادشاه و حکومت مشروطه دفاع نکرد. فقط حالا در استثناء بگذاریم بختیار و دیگران، حسابشون جداست. من راجع به قشری که دست به قلم بودن، در جامعه بودن، فعال بودن، امثال شاملوها و حاضر جمعه بودن،
عبر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار بودن تا من شما در گوشه لس آنجلس با هم مصاحبه کنیم.
ببینید یه همچین حالتش دیگه. حالا برمیگردیم به اون تیتر شاه رفت، چون شما در روزنامه بودیم برای من خیلی سوال برانگیزه. همون شاه رفت، در همون صفحه که شاه رفت هست نوشته میشه که امروز مردم یکی از مستشاران آمریکایی رو در تهران اعدام کردن. این خبر از کجا آمده؟
من یادم نیست از کجا آمد، متاسفم.
یعنی وضع کشور انقدر بلبشو بود که روزی که شاه داشت میرفت یک مستشار آمریکایی،
من بچه های مسلح که آزاد شده بودن مثلا خواستن یا آمریکایی رو بکشن، نمیدونم مثلا، نه خبر یادمه نه منشأش یادمه، نمیدونم.
ولی اعدام شد. خیلی جالبه، ببینید این کسی که میخونه این رو متوجه میشه که آقا آمریکا هم در ایران دیگه قدرتی نداره، مستشارای نظامیش در خیابان اعدام میشه. خیلی نقش مهم بازی میکنه از نظر امنیتی.
کی این تیتر رو زده؟ کی این چیز رو مطلب آورده؟ اینا من متاسفم
میتونم واقعی نباشه. چون اغراق میشد دیگه، درسته؟
بله، میتونم واقعی نباشه.
بله،
ولی امکان واقعی نبودنش خیلی کمه، چون بالاخره وقتی صفحه اول یه تیتری میومد یه منشأی داشته که صفحه اول اومده.
بله، حالا اعدام شاید درست نبوده، ولی گرفتن و شاید کاری کردن و یا سعی کردن ترور کنن یا هر چیز دیگه. ببینید خب دگرگونی را آدم میبینه، ولی در روزی که خمینی آمد اشاره بفرماید که چه اتفاقاتی افتاد، یعنی موقعی که شما متوجه شدید خمینی به هر حال داره وارد کشور میشه. روزنامه کیهان چه موقعیتی داشت؟
دیگه بعد از رفتن شاه جب انقلابی شده بود کاملا دیگه، همه بر همه امور مسلط شده بودند، این تفکر و همه منتظر بودند که در واقع خمینی بیاد. ببینید من برای جوانای امروز که جو انقلاب میگم، میگن چرا فلان چیز فلان، میگم شما باید در جو انقلاب قرار گرفته باشید تا بتونید جواب بدید.
بله.
من یادم میاد که در خیابان انقلاب، استشون الان خیابان انقلاب، قبلا خیابان
شاه رضا،
جلوی خیابان پهلوی، جلوی پارک شهر، جلوی تئاتر شهر، یه چند هزار نفر، واقعا چند هزار نفر رژه میرفتن با لباس های روسایی و کلنگ به دوش و شعار میدادن به ترکی مرگ بر شاه.
کی اینا رو بسیج کرده بود؟
کی اینا رو بسیج کرد؟ خودشون اومده بودن. من تو با رحمان با هم رد میشدی، گفتم رحمان گفتش که احماق اجتماع اومده بیرون. همه جامعه ایران لاغل اونجوری که من شاهد بودم مثل دیگه جوشانی بود که میجوشید و چنان جو حاکم شده بود که یک کسی مخالف بود جرأت هم نمیکرد حرف بزنه.
خب شما خروج شاه رو خوب توضیح دادید. بفرمایید یکی دو روز قبل از اینکه خمینی بخواد به کشور بازگرده، جو خاصی بود؟ با بختیار در ارتباط بودید شما؟
بله طبیعتا، اتفاقا خبرنگار بختیار خانم من بود که مرتب میرفت و میومد و و اخبارو میگرفت و اینا. برای همه ما روشن بود که بختیاری شانسی نداره، دیر اومده، یعنی پادشاه دیر آورده ایشون رو انتخاب کرد.
علتش چی بود که این حس رو میکردید؟ یعنی
جو داخل جامعه.
یعنی همه به طرف خمینی بود.
همه به طرف خمینی، همه اون چیزایی که علیه زندیات بختیار میگفتند و هیچ، من اونجور که یادم میاد هیچ راه امید دیگه، راه فرار دیگه غیر اومدن خمینی نبود. البته ما امروز با شناخت امروزمون راجع به خمینی داریم صحبت میکنیم،
درسته؟
در اون زمان همه فکر میکردن یا اکثریت فکر میکردن که خمینی میاد و یک حکومت حداقل معتدل سر کار میاره و ایران وضع بهتری پیدا میکنه.
طی صحبتایی که قبلا در پاریس کرده بود،
حرفایی که در پاریس زده بود، مصاحبه‌ای که کرده بود، بر همین مصاحبهش با خود کیهان میگه که در اسلام دیکتاتوری وجود ندارد و بسیار بسیار آدم مکاری بود. نمیدونم اجازه دارم یا نه نقل قول کنم، آقای عباس امانت باش مصاحبه میکردیم، گفت فوش شیطانی. درسته که آدم منفوری بود و جنایتکار و در تاریخ ایران واقعا ستمگری مثل این نداشته، ولی به هر حال این باهوشش پیش برد، تو روشنفکرای مذهبی رو اونجوری در اروپا بازی داد. چیز میگه که بنی صدر میگه که وقتی که وارد فرودگاه شدیم، آیت الله پسندیده و آیت الله مطهری اومدن تو بالا فرودگاه، دست آقا رو گرفتن بردن و تموم شد و هم دیگه آقا رو ما ندیدیم. یعنی تا اونجا با اینا اومده بود، از اونجا با رفت با اون در سمتی که میخواست بره و بعد بقیه حوادث و بعد دیگه. خب طبیعتا اینجا به بعد، از اینجا به بعد به نظر من یه رشد خمینی، علتش، یکی از عللش ضعف نیروهای داخلی به معنی این بود که با هم متحد نشدن. چون وقتی در زندان ما باز شد و جامعه باز شد و خمینی اومد، شما یه دفعه دیدید یک موج عظیمی از جوانان وارد صحنه شدن. من فقط یادمه که رجبی که من با شخص با سیاستش موافق نبودم، 300 هزار رای در انتخابات تهران آورد. در رابطه مایه که مجاهدین و فدایی ها میذاشتن، حداقل 500 هزار نفر شرکت میکرد.
بله، تصویرش هست.
500 هزار نفر شرکت میکردن. بعد یک کسای معتدلتری مثل طالقانی بودن. هنوز بچه های بقایی های جبهه ملی هنوز بودن. اگه اینها با هم یک اتحادی به وجود می آوردن که تراش هایم شد، ولی خب
زمینه درستی وجود نداشت برای این کار،
می شد و در مقابل خمینی مقاومت می شد و امکان این مقاومت وجود داشت برای اینکه نیروی اجتماعیش وجود داشت. الان خمینی اومده بود و دستش کمی باز شده بود و این نیروی جوان جامعه می دید که چه اتفاقی داره میفته. این رهبری متحد درست حداقلش اگر خمینی رو شکست که نمیتونست بده، ولی میتونست خیلی عقب نشونیش کنه. برابر خمینی هی اومد جلو، دید نیروی جلوش نیست، یه قدم اومد جلوتر، اومد دید جلوش نیروی نیست. از اون ور هم نیروهای امنیتی و فلان اینا رو کمک کردن و ساختند، و در نتیجه خمینی وقتی که دید راه بازه و هیچ نیروی مقابلش نیست، حرف آخرش زد. اسلام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اینجا از اومدن خمینی به بعد مشکل عدم همکاری نیروهای سیاسی داخل ایرانی که بسیار قوی بودن زیر اسم مصدق میشد خیلی کارو کرد، همچنان برد داشت. بعد این نیروهای جوانی که تو صحنه بودن که تش سازماندهی داده میشدن، خیلی به هر حال اتفاقات نیفتاد و
آمادگی نداشتن.
نه علتش نه آمادگی نداشتن، علتش رهبری این گروه ها هم یه مش جوان بودن که خام که از زندان اومده بودن بیرون و هیچ تجربه سیاسی نداشتن و نمی‌دونن چیکار باید بکنن. خودشون الان میگن میگن ما ستاد گذاشته بودیم، بچه های فدایی میگن که ستاد فدایی تو کوچه میکرده، اصلا اینا وقت نداشتن که با هم حرف بزنن. سید جمعیت بیاد میمد چریک ببینه. خب اگر یک تشکیلاتی وجود داشت و این نیروی جوانی که بالقوه نیروی روشنفکری و فعال جامعه بود و تشکیلات میداد، حداقلش اینه که در مقابل خامنه ای بتونه مقاومت کنه در مقابل سیستم جمهوری اسلامی. اینم که متأسفانه به خاطر خودخواهی رهبران چیز اتفاق نیفتاد. حالا جای بحثش اینجا نیست، من اطلاعات تقریبا دقیقی دارم که چه تلاش هایی شد برای اینکه این اتحاد به وجود بیاد، نشد، انجام نشد. و اینجا بله بعدم که دیگه خمینی ضربه آخر رو کیهان اشغال کردن و بعد جمعیت اکثریت خاموش که رفتن شروع کرده بود به رفتن خودش ادامه داد. در نتیجه در این 40 سال ایران از نیروی مقاومت نیروی نخبه خالی شد، خالی شد و اونا هی نیروشون رو آوردن جلو، نیرو سازمان دادن، نیرو تشکیل دادن، دانشگاه درست کردن، تشکیلات درست کردن و امروز در نقطه ایستادیم که به قول آقای خامنه ای دولت انقلابی اومده سر کار و در واقع از اول بعد از 50 و بعد از 47 سال دوباره انقلاب شده. همون حرفا، همون چیزا، همون نیروها، همونا میخوان دنیا رو تکون بدن. تنها تفاوت این شده که روسیه رو جانشین آمریکا کردن.
به هر حال برمیگردیم سر اون 37 روز که نتیجه بگیریم. 37 روز دکتر بختیار شاهد تظاهراتی به طرفداری از قانون اساسی بودیم.
بله.
یک قشری حدود 30,000 نفر بعدن شدن 100,000 نفر. دکتر بختیار در مصاحبه با من گفت که بعدن تبدیل به 150,000 نفر بود. شما شاهد اون بودید؟
نه ولی یادم میاد تو امجدیه.
بله.
خبراش و اینا شدم میاد، تیترش رو که ما زدیم مطلبش رو منعکس کردیم. خب. ولی خیلی دیگه چیز بود، خیلی دیر بود.
یعنی در مقابل اون قشر گسترده خیابان؟
بله.
اینا کوچیک
بود. این نقطه بود. بله. اون قشر گسترده خیابان از مساجد هدایت می شدند و با بودجه کلان و با سازماندهی عظیم آخوندها و حرکت می کردند، می اومدند خیلی نیروی عظیم. من یادم اولین باری که تظاهرات اینجوری شد یه عید فطر معروفی بود که اون حاجی مرواری در قیطریه نماز جمعه برقرار کرد و بعد سیل جمعیت اومد به طرف خیابان انقلاب، خیابان شاهرضا، جاده قدیم شمیران. من وقتی رسیدم که خودم علاقمند بودم که ببینم و عکسم بگیرم، یک ساخته یک خونه بود درست مشرف به شاده قدیم شمیران. من به صابخونه کارتم رو نشون دادم، رفتم برای طبقه دوم تو بالکن با دوربینم واسطه بودم. این جمعیت اومد نزدیک شد، من دیدم چند هزار یا شاید میلیون نه ولی چند هزار زن سیاه‌پوش
با چادر،
با چادر دارن میان و شعارهای مذهبی میدن و همینطور که عکس میگرفتم گریه میکردم.
تحولی بود دیگه. آره. خب اینا رو خمینی به خیابان کشوند. میدونی؟
آره دیگه. و نیروی این نیرو رو تا مدتها تا سالها میتونست به خیابان بکشه. بله. بیاره. و البته اگر میرفتی دالوی جامعه در اون روزی که ده ماده خمینی رو اعلام کردن، من و خانوم هم رفته بودیم تو خیابون، من اولین بار دیدم که برمال ما برمال خبرنگار رفته بودیم توی خیابون زمنان، من میخواستم من از این ببینم چه خبره. خب نوشابه حجاب طبیعتا یه هم هی زنهای چادری میان میگن خانم رو سری سرت کن، خانم حجابت رو رعایت کن، حجابت رو رعایت کن. بعد اینقدر فشار جمعی از زیاد شد، نه اینکه بخون کار فیزیکی انجام بدن، برای اینکه میخواستن چیز کنن، من خانمم رو محکم بغل کرده بودم برای اینکه زیر فشار قرار نگیره و یواش یواش از جمعیت اومدیم بیرون و زیر یک سقف مسجد قرار گرفتیم. ظهر بود، درست ظهر بود، نزدیک میدان شهیاد و همون موقع بلندگوی مسجد داشت بیانیه خمینی رو میخوند. تمام مسجدها رو بلندگو کشیده بودن، جمعیت میآوردن، تشکیلات عظیمی بود و ما دوتا اون موقع فهمیدیم تازه چه اتفاقی افتاده.
اون موقع متوجه شد.
ولی خب چیز فردی کاری نمیتونست.
بله بدون شک. من آخرین سوالم در ارتباط با آخرین روزهای کار شما در کیهان است و چگونه به پایان رسید کارتون در کیهان؟
از روز 23 بهمن، درست از صبح 23 بهمن فشارها روی کیهان شروع شد.
چه نوع فشارهایی؟
من هم مثل هزاران نفر دیگه ای که در اون انقلاب شرکت کرده بودیم هیچی خمینی نخونده بودیم و نمیدونیم چی میگه. گفتم بچه ها دوستان یاد برام که کتاب حکومت اسلامی خمینی رو آوردن، اینو خوندم، همدور ورق زدم و تازه دیدم چه اتفاق، فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تصمیم گرفتم که این کتاب رو به صورت پاورقی لایه کیهان بذارم. سلسله شماره اولش در اومده بود یا دومش یادم نیست، تلفن میز زنگ زد، رو میز سردبیری زنگ زد و من گوشی رو برداشتم. رحمان نبود، معمولا این ارتباطات رحمان برقرار میکرد. من رو گفتش که سلام علیکم، من مطهری هستم. خب من فهمیدم این آقای من رئیس شورای انقلابه. گفتم که بفرمایید شما. گفتم من فلانی معاون سردبیرم. اون مطلب راجب حضرت امام دیگر چاپ نشود،
فرمان داده.
گفتم که ما تصمیم میگیریم که چه مطلبی رو بذاریم یا نذاریم. گفت تکرار میکنم اون مطلب دیگر چاپ نشود، صلاح نیست. دق بشه گذاشت. رحمان اومد. گفتم رحمان هیچی نشده، هنوز پیروز انقلاب شده، تلفن میکنن دستور بدن ما مطلب رو بذاریم یا نذاریم. گفتش که حالا کوتاه ببینیم بقیه رو چیش. یکی دو روز بعد یک پسری با لباس نظامی، پرنش نظامی، کلاشینکوف اومد بالا سر میز من واسطه و گفتش که اعلامیه جبهه ملی دیگه چاپ نشه. گفتم ببخشید شما چیکاره این؟ گفت انقلاب میگه اعلامیه جبهه ملی چاپ نشه. گفتم باشه، رفت. یعنی از این، از اونور انجمن اسلامی کیهان تشکیل شد.
این جدید بود.
انجمن اسلامی کیهان متشکل از کسانی بود که قبلا یا آیایچی بودن یا عاقل عاقلشون که بعدن فهمیدیم با طریق مهدوی کنی هدایت میشه، آقای علی قاضی، نمیدونم زنده است یا نه، که قبلش هم خیلی با ما رفیق بود، با ما عرق میخورد، خیلی با ما دوست بود و اینا. این بعدن شده بود رهبر اون چیز اسلامی و گاهی هم منو صدا میکرد میگفتش که هوشنگ این کارو نکنیم به صلاح اوائل. هنوز یه موتورچیه بود و علی بود و یه دونه آگهیچیه بود و اینا انجمن اسلامی درست کردن. شروع کردن اول به قول قدیشون تذکرهای شفاهی دادن که این مطلب حالا انقلاب شده نظاریم و مطلب نظاریم. و از چند روز بعد روزنامه که در اومد یه دفعه ریختن با کارگرا، اون کارگری که اونو بسیش کرده بودن توی تری، مرگ بر کمونیست، مرگ بر کمونیست، مرگ بر کمونیست. و همه رو، خب علی رو که میگم که ما باش عرق میخوردیم، بقیه هم که میشناختیم، کارمنده های کیهان بودن این حرف ها، رفتیم باشون مذاکره کنیم. دیدیم نه، یه آدم های دیگه، یعنی اینا اونایی که اهل مذاکره نیستن اینا، رفتن. این چند روز ادامه پیدا کرد. خانم من توی یکی از خاطراتش گفته که اولین بار وقتی که اینا حمله کردن مرگ بر کمونیست گفتن چطوری نشسته گریه کرده از اون چیزی که انتظارشو نمی‌کشید. این فشار ادامه پیدا کرد. فشار ادامه پیدا کرد، از چند روز بعد از بیرون شروع شد. می اومدن کوچه که اونو پر می‌کردن، مرگ بر کمونیست، مرگ بر کمونیست، می اومدن می‌خواستن بیان تو تحریریه. ولی حالا هر کی راهنماییشو می‌کرد تو حیات کیهان می‌اومدن، ولی دیگه بالاتر نمی‌اومدن. شورای انقلاب هم که مرتب دستور می‌داد این مطلب باشه اون مطلب نباشه، تا داخل کیهان حدود 20-25 نفر از بچه های چپ افراطی اعلام کردن که این مثلا بعد 4-5 روز بعد از 25 بود جف ساختن که شورای سردبیری باید عوض بشه. شورای سردبیری من بودم و محمد و بلوری و رحمان باید انتخاب بشه. همه چیز شورای که نبود اون موقع، اعضای سردبیری باید شورایی بشن. جف ساختن، ما هم که مخالف نبودیم. جلسه تشکیل شد و تشکیل مجمع عمومی تحریریه تشکیل شد و شورای سردبیر انتخاب شد. 5 نفری که انتخاب شدن که یکیشم من بودم،
رحمانم
بود، رحمان نفر اول بود، محمد رو بود، من بودم، مشابه راجی، مهدی صحابی. اداره رو به عهده گرفتیم، اداره تحریریه، ولی عملا رحمان همه کاره بود همچنان. و من و محمد برای که اون دوست ما تجربه کار سردبیری نداشتن، ولی رأی گرفته بودن اومده بودن. ولی مرتب یه فشار به ما اضافه شد از طریق تحریریه که موضع تند بگیرید علیه جمهوری اسلامی. در نتیجه موندیم بین 3 تا سنگ آسیا. یعنی جو اینطوری بود.
خب شما روز آخر
تا یک روزی در اردیبهشت 58 به من شب کوروس بابایی تلفن زد، گفت یک لیست 23 نفره تهیه کردن انجمن اسلامی که این 23 نفر رو چلوشون رو بگیرن. من تلفن زدم به رحمان، گفتم اینطور چیزیه، قرار شد صبح با هم بریم. من اون شب با رحمان صبح با هم رفتیم، رسیدیم دم در کیهان، دیدیم بله 23 تا بچه ها رو، 23 تا همکارامون که اونها شناسایی کرده بودن به نان عوامرت تندرو بنادم چی و فلان نه مانع شدن که بیان داخل تحریریه. ما رفتیم بالا و تحریریه کار نکرد، بچه ها کار نکردن. جلسه گذاشتیم که چه کار کنیم. این یکی از موارد نادر بود که من با رحمان بحث شدید کردم، بحث حتی تون کارون به دعوا کشید. رحمان معتقد بود که باید اعتصاب کنیم بریم. من میگفتم اینا منتظرن اینا که ما اعتصاب کنیم و روزنامه رو دستشون بگیرن، ما بریم اینا روزنامه رو در میارن. ولی خب رحمان حرف اول آخر تو تحریریه میزد و نفوذ کلام بسیار قوی داشت و قرار شد جلسه بذاریم. تو جلسه رحمان گفتش که اینجوری شده، اینو من پیشنهاد میکنم، رحمان پیشنهاد میکنم که بریم تحت سندیکا و تا دوستانمون رو اجازه آزاد اجازه ندن بیان تو تحریریه برنگردیم. جمعیت هم همه بهش رأی دادن.
جمعیت کیا بودن؟
همه بچه های تحریریه که حدود 110 نفر بودن. من فقط چون پوچه کنار رحمان واسطه بودم، همه دست بلند کردن که موافقیم. دیده نشد که دست بلند کردن، ولی مخالف بودم چون واقعا هم پیش بریم کرد. ولی رحمان علاقه به کیهان نداشت، بخواست بره به کارهای سیاسی خودش برسه. کیهان برای رحمان تماشاده بود. ضمن این که موضعش هم خب واقعا دموکراتیک بود دیگه، همکاره ما رو بیرون کرده بودن و همه اومدیم بیرون و رفتیم سندیکا خیابان رامسر. من وقتی می اومدیم بیرون برگشتم آخرین نگاه به تحریریه کردم و یه کسی به من گفت دیگه بر نمیگردی اینجا. رفتیم سندیکا و ساعت 1 بود و کیهان در اومد با سخنرانی خمینی و این اعضای انجمن اسلامی رفته بودن و مقاله تون که اینا که اینجا کیهان میگردن خائن بودن و ضد انقلاب بودن و چی بودن این حرفا که همیشه میزنن. خمینی یه سخنرانی خیلی تون کرد و بعد طبیعتا ما دیگه نتونستیم برگردیم و نخواستیم و نتونستیم برگردیم. تنها شانسی که این وسط آوردیم کیهان رو یا آقای حاج بابایی آهن فروش خریده بود، اون موقع ما رو بازخرید کرد ما رو بازخرید کرد به هر کدوم به نسبت سابقه کارمون یه پولی دادن، اومدیم رفتیم دنبال دیگه نه از کیهان برای من و خیلی های دیگه تموم شد. برخی از اون دوستان ما که به توی همون جلسه رأی داده بودن که بریم سندیکا برگشتن سر کار و متاسفانه تن دادن به جمهوری اسلامی و الان استاد دانشگاه هن، رئیس دانشگاه هن و جزو نمیدونم سران مطبوعات شناخته میشن و
بله همکار رژیم هم دیگه که در رأسش هم آقای شریعت مداری.
بله البته اون موقع که شریعت مداری نبود، زمان پسر داماد آقای دکتر یزدی بود که قلاقم دوم اون انجام داد، ولی این دوستانی که موندن رفتن و چون به هر حال نسبت به بقیهی که آورده بودن اونا صاحب تجربه بودن، همه افراد درجه 3 و 4 بودن و الان همه دارم نمیخواد اسم کسانی رو ببرم ولی اساتید و بزرگان و بزرگان روزنامه نویسی ایران رو لقب دارن. و
من آخرین سوالم، خیلی وقت شما رو گرفتم، آخرین سوالم اینه که طی این ماهای آخر قبل از که شما برای آخرین بار در کیهان کار کنید هیچ تماسی با دکتر مصباح‌زاده در خارج از کشور داشتی؟
بله بله، من مرتب دکتر با ما تماس داشت و من باش تماس داشتم. آخرین باری که باش صحبت کردم وقتی بود که شورای سردبیری انتخاب شد، شورای سردبیری انتخاب شد، تلفن زنگ زد، دکتر بود، گفتش که انتخاب شد، در جریان بود کیا انتخاب شدن، از همونجا رصد میکرد. گفتم اسامی رو، به یه اسم که رسیدم نمیخوام تکرار کنم اسمشو، گفتش که اون خره چرا انتخاب کردن.
خب برحال روزی که تیت زدید شاه رفت، آیا دکتر مصباح‌زاده در جریان بود یا بعد؟
بله نه در جریان بود ولی ارتباط ما قطع نشد از وقتی که از شبی که دکتر مصباح‌زاده تصمیم گرفت که تصمیم نهاییشو گرفت که بره از ایران بیاد بیرون، من و رحمان حاتفی و علیرضا فرهمند و هر دوشون زنده یاد دعوت کرد به اتاقش، نگفت میخوام برم، گفتش که شما جو چطوری میبینید، بعد هر کدوم توضیح خودمون رو دادیم. رحمان پنجره رو وا کرد، صدای تظاهرات میومد. خیلی ماها با مصباح‌زاده با اون همه مقام داشت ما به روزنامه نیست ولی مثل دوتا همکار بودیم. گفت آقای دکتر میشنوین؟ صدای تظاهرات گفت بله. منظور چه؟ گفت رژیم میره، شما هم برید.
کی گفت اینو؟
رحمان.
چه تاریخی بوده؟
هر اگه زمان رفتن دکتر رو پیدا بکنید مثلا 10 روز قبلش، الان تاریخ یادم نیست، زمانی که از ایران خارج شد. اتفاقا میخوام پرویز مصباح‌زاده رو ببینم همین سوال رو ازش بکنم چون این جزو چیزایی که یادم نیست. دکتر مصباح‌زاده نگفت
چند ماه قبل از انقلاب خارج شد؟ حدودا
میدونم چند ماه بود ولی الان دقیق یادم نیست. نگفت آره، نگفت نه، هیچ چه نگفت، ولی گفتش که من روزنامه رو به شما میسپارم، به شما میسپارم، به شما اعتماد دارم. رحمانو خیلی دوست داشت و اینجا هر وقت من میدیدمش اسم رحمان میومد گریه میکرد، اشکش در میومد.
بله
خیلی علاقه داشت به رحمان و منم که چون از دانشکده اومده بودم و در اون موقعیت قرار گرفته بودم، علیرضا فرهمندم که عقل فاصله کیهان بود، عقل کلی که همه مراجعات رو به علیرضا مراجعه کردیم، ازش مشورت می‌خواستیم، بسیار آدم عاقل باهوشی بود و دیگه ما دیگه دکتر رو ندیدیم تا شنیدیم از کشور خارج شده. بعد مرتب
در تماس
بود، اغلب هم یه ساعت معینی زنگ میزد که کار تحریریه تموم شده بود و یکی از ماها گوشی رو برمیداشتیم. دیگه بعد از این که اینو گفت و دیگه من دستگیر شدم و اومدیم که من بیرون دستگیر شدم و تا 40 سال بعد 30 سال بعد که تونستم از کشور خارج شم، من فرودگاه اورلی اولین کاری که میکنم کردم به دکتر زنگ زدم. گوشی رو برداشت و گفتم حالا من خودم معرفی کنم اینو، گفتم سلام، گفت کی آزاد شدی؟ کی کجایی؟ کی اومدی؟ گفتم من الان فرودگاه آمستردامم، تو زمین الان رسیدم. گفت خب حتما بیا ببینمت. که بعد اومدیم دیدیم و بعد هم تا وقتی که پاریس بود مرتب میدیدمش و واقعا انسان یگانه ای بود.
واقعا یگانه بود. شما چه تاریخ آمدید به پاریس؟ چه تاریخ ایران رو ترک کردید؟
برای خروج 1382 دومین دوره خاتمی. برای قبلش من چند بار اومدم. برای همیشه در سال 80.
پس میتونستیم بریم و برگردیم.
بعد مدتی که من گذشت تونستم اجازه خروج بگیرم. گاهی میرفتم، گاهی هر وقت که میتونستیم میومدیم و هر وقت هم که میومدیم حتما یه سر دکتر مسبوداره میدیدیم.
برحال خیلی سپاسگزارم از این که روزهای حساس کیهان رو برای ما شما
بله کردید. در روزهای حساس تاریخ ایران ما در مسئولیت مطبوعاتی داشتیم، حیف که ختم به شر شد.
متاسفانه. خیلی ممنون و سپاسگزار از فرصتی که من دادید برای این گفتگو. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.